الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ومن كلام له عليه السلام الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفتن فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن قال فيما فقد ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده ومن أشار إليه فقد ضمنه ومن قال على ما فقد أخلى منه. یکی از شاخه های مهم نهج البلاغه مباحث توحیدی است. قسمت بسیار زیادی از این کتاب را مباحث توحیدی و به اصطلاح مباحث الهیات بالمعنى الاخص تشکیل می دهد و این مباحث در این کتاب شریف فراوان است. شاید اگر همه را در یک جا جمع بکنیم در حدود 50 صفحه به صفحات معمولی نهج البلاغه بشود و کمتر کتابی است و لااقل کتابی بوده در اون زمان تا اون زمان در هر مکتبی از مکاتب جهان که در این مسئله این اندازه بسط داده باشد تا چه رسد به عمق معانی این مطلب. برای اینکه ارزش مباحث توحیدی نهج البلاغه روشن بشود و همون طوری که در شبهای گذشته عرض کردم این کتاب یک شاهکاری است برخلاف همه شاهکارهای دیگر چند جهته و چند بعدی، باید با برای مبحث توحید یک مقدمه ذکر بکنم. اولا می دانید که در غیر دین اسلام اساسا ما یک الهیات صحیحی نداریم. در مذهب مسیح چون اساسش بر تثلیث هست، اساسش بر تعبد است و اون چه الهیات مسیحی نامیده می شود یک سلسله مسائل خاصی هست که به اعتراف خود مسیحی های دانشمند یه سلسله مسائل علمی مدرسه ای بوده است که چون کشیشه ها اون را پذیرفته بودند به نام الهیات مسیحی معروف شد. یعنی ریشه ای در کتب مذهبی مسیحی ندارد. هرچه هست چه درست و چه نادرست قرنها بعد از مسیح و بعد از پیدایش کتاب مسیح اینها متکون شده است. در جهان اسلام به طور کلی راجع به این که آیا واقعا بشر یک سلسله معارفی به نام معارف توحیدی و الهی دارد یا ندارد، یعنی آیا اساسا ما یک علم در جهان داریم که واقعا علم باشد، یعنی بر پایه استدلال قوی و مستحکم باشد و در موضوعش مسائل الهی باشد، آیا چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست؟ افراد بسیار بسیار اندکی که اسم اونها برده نمی شود بودند که گفتند ما در باب مسائل الهی، یعنی درباره خدا و صفات خدا و اون چه که مربوط به عالم ربوبیت است، ما اساسا راه نداریم، نمیتونیم بفهمیم و هر کسی که میخواد در این زمینه چیزی بفهمد اشتباه میکند که دنبال اینجور مسائل میرود. عرض کردم اینها عده‌ای خیلی اندکی بودند که حتی میگفتند در اصول دین هم باید تقلید کرد نه تحقیق. شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب فرائدشون نقل میکنند از بعضی از محدثین و اخباریین خیلی قدیم و ایشان از شیخ طوسی نقل میکنند که شیخ طوسی فرمودند در مقام انتقاد که اینها چنین مردمی هستند که اگر در باب اصول دین هم چیزی ازشون بپرسید میگن روینا کذا روینا کذا. میرزای قمی در قوانین که خود میرزا از بزرگان علمای شیعه است اونجا بحثی دارد با این گونه کسان بحث میکند و از جمله چیزهایی که میرزا نقل میکند این است، میگوید اینها متمسک شدن به این جمله که علیکم به دین العجائز، یعنی بر شما باد به دین پیرزنان، یعنی در مسائل مانند پیرزنها فکر بکنید. ایشان راجع به این جمله بحث میکنند که این جمله را کی گفته است؟ اولا آیا پیغمبر فرموده است یا غیر پیغمبر؟ میگن که این جمله است مال پیغمبر نیست، مال صوفیان ثوری است که یکی از فقها و متصوفه اهل تسنن است و او هم در یه مورد بالخصوصی گفته که مقصودش هم این حرف نبوده است. دو نفر از علمای معتزله و اشاعره با هم دیگر صحبت میکردن راجع به یه مسئله، یه نظریه دادن، یه پیرزن فاضله بود در اونجا و مطلع از قرآن یه آیه خوند، حرف اینها را باطل کرد و گفت علیکم بدون العجائز. ایشان میگن اولا همچی جمله پیغمبر نفرموده است و حقم همین است، یعنی همچی جمله ای ما در هیچ کتاب معتبر یا غیر معتبری به صورت حدیث تا کنون نیافتیم. هیچ کس تا حالا به صورت حدیث این جمله را نیافته است که پیغمبر فرموده باشد علیکم به دین العجائز. بعضی ها گفتن فرزن هم پیغمبر اکرم چنین چیزی فرموده باشد، مقصود این نیست که سطح معرفت شما مساوی باشد با سطح معرفت پیرزنان، مقصود کیفیت است. یعنی همون طوری که بعضی از این پیرزنها در عقیده خودشون فوق العاده محکم هستند، هیچ گونه تردیدی به خودشون راه نمیدهند، در این جهت مانند اونها باشید. باز این حکایتی هم که اصل و نسب حسابی ندارد نقل میکنند که پیغمبر اکرم یه وقت میگذشت بر یه پیرزنی و اون پیرزن یه چرخ نخریسی در دستش داشت و مشغول رشتن این نخها بود. پیغمبر بهش فرمود ای پیرزن، تو خدا را از کجا میشناسی؟ فورا دستشو از دسته اون چرخ رها کرد، چرخ دوست گشتی زد و بعد ایستاد، گفت یا رسول الله از همین چرخ خودم که میبینم تا دست من پشت این هست و این قوه در اینجا وجود دارد، این چرخ میگردد و وقتی که من دستم برمیدارم چرخ میستد. میگم این عالم دائما در گردش است، پس حتما یک دستی در پشت اینجا وجود دارد که این عالم رو میچرخاند. خب اگر این قضیه واقعا راست باشد، این پیرزن بسیار استدلال محکم و قویی کرده است، برهان حرکت معروفی که ارسطو آورده است همین است. این حرفی است که ارسطوها گفتند، ولی یه پیرزنی این حرف را از دهان پیرزن، حرف ارسطویی را ما میشنویم. پس اگر در چنین موردی پیغمبر اکرم فرموده باشد علیکم بدین العجائب، یعنی استدلال را از این پیرزن یاد بگیرید، پس نه معنیش این است که به این پیرزنهایی که معروفند به این که اهل خرافه هستند، خرافی هستند، به هزار چیزهای بی اساس معتقد هستند، سطح معرفتشون بسیار بسیار پایین است، خدا را جسم میدونن، خدا را یه قلمبه نور میدونن در بالای آسمان ها، اون وقت پیغمبر فرموده باشد که شما مانند این پیرزن ها فکر بکنید. گذشته از همه اینها، اگر بنا بود مردم مکلف نباشند که در معارف در سطح بالایی فکر بکنند و مردم موظف باشند در این مسائل سکوت بکنند و همون عقاید پیرزنی را از پیرزنها یاد بگیرند، چرا قرآن خودش قناعت نکرده به این مطلب؟ چرا خود قرآن یک سلسله مسائلی را در سطح بسیار بسیار بالا طرح کرده است؟ چرا پیغمبر اکرم خودش خطبه های توحیدی دارد و مسائل را در سطح بالایی طرح می کند تا برسیم به امیر المومنین، تا برسیم به ائمه اطهار؟ نه، مطلب از این قبیل نیست، قطعاً چنین نیست که بشر قدرت نداشته باشد معارفی از مسائل الهی درک بکند و همه مردم موظف باشند در سطح پیر زنان فکر بکنند. یا جمله به نام علیکم به دین العجائز از پیغمبر صادر نشده، همینطوری که سندی هم عرض کردیم ندارد. فرضاً این حکایت راست باشد، اساسی داشته باشد، خود حکایت نشون می‌دهد که مقصود این نیست که سطح معرفت شما پایین باشد. از این بگذارید. حالا که معلوم شد اینطور نیست، بلکه خود قرآن مردم را دعوت کرده است که سطح معرفتشون در باره خدا بالا باشد. راه معرفت خدا چیست؟ از چرا خدا را باید شناخت؟ راه های کلی برای خدا شناسی که ذکر کرده اند سه راه. یک راه راه دل است که معمولا اهل عرفان به این راه بیشتر معتقدند. میگن که ریشه خداشناسی، جوهر خداشناسی، مایه خداشناسی به صورت یک عشق، به صورت یک محبت، به صورت یک جاذبه در روح بشر قرار گرفته است. شما به جای همه چیز تصفیه نفس بکنید، تصفیه باطن بکنید، لازم نیست برید زحمت بکشید
یه علمی را به نام علم خداشناسی تحصیل بکنید. نه، شما روح خودتون صیقل بدهید، نور معرفت پروردگار در قلب شما پیدا می شود. هر اندازه که دیگران از راه علم و فکر بخوان بفهمن، شما چندین برابر از این راه بهتر می فهمید و بیشتر می فهمید. داستان معروفی ملای روم آورده است، میگوید نقاشان رومی با نقاشان چینی اینها با یکدیگر به مبارزه پرداختن، مسابقه گذاشتن. رومیان مدعی بودن که نقاشهای ما ماهرترند و چینی ها مدعی بودن که نقاشهای ما ماهرترند. قرار شد که یک نقشه به اینها بدن، اونها هم نقاشی بکنن، اینها هم نقاشی بکنن، یه پرده اونها هم بکشن، اینها هم مثل همون پرده را طبق همون نقشه بکشن، بعد به قضاوت گذاشته بگذارن. رومی ها زحمت ها کشیدن، رنج ها بردند تا اون پرده ای که باید نقاشی بکنن نقاشی کردن، ولی چینی ها زرنگی کردن. به جای این که نقاشی بکنن تعبیه چیدن که در روز مسابقه اونجا که پرده خودشونو میخوان ببرن در مقابل پرده رومی ها بگذارن تا مردم بیان ببینن، مردم نفهمن که اینا هست پرده نیاوردن، پرده نیارن. به جای این پرده یک آینه بسیار بسیار شفاف و صافی را تعبیه کردن که این رو بیان در مقابل پرده نقاشی رومی ها بگذارن، چون ضمناً می دونستن از عهده رومی ها بر نمی آن. یه پرده در روی این پرده بکشن، بعد موقعی که بنای مسابقه بگن اول رومی ها نشون بدن نقاشی خودشون، خودشون را اونها که پرده را عقب ببرن نمایان میشه، فورا اینها از جلو این آینه پرده را عقب بزنن، هرچه نقشی در اینجا هست منعکس میشه در اینجا و مردم خیال میکنن نقاشی عالی تر اینجاست. همین کار کردن و اون چنان این آینه خوب جلوه داد اون نقاشی رومی ها را که داورهای مسابقه گفتن که نقاشی چینی ها بهتر است و حداقل مثلا مساوی. این مثل را آورده است برای این که دل انسان آینه است. میگوید لزومی ندارد شما نقشی بر صفحه دل خودتون رسم کنید، شما کوشش کنید تزکیه نفس بکنید. قد افلح همان زکاها، نه تزکیه روح بکنید، تصفیه قلب بکنید، تهذیب نفس بکنید، اون وقت شما میبینید حقایق این عالم. این روح شما همون آینه چینی هاست و این عالم پرده نقاشی رومی ها، اون وقت این نقش ها همه بر پرده دل شما، بر آینه دل شما رسم میشه. در این زمینه بسیار سخنان گفتن که نمیخوام که مطلب خودم رو طول بدهم. آیا این مطلب حرف درستی است؟ راست است؟ بله راست است، اما به این معنا که راه دل هم یکی از راه ها، نه به معنی این که راه های دیگر رو انکار بکنیم. عنوان صبری وقتی که میاد خدمت امام صادق در اون داستان معروف، شاگرد مالک ابن انس است و بعد تا آشنا می شود با امام صادق و عرض کنم مجذوب امام صادق می شود و اولا میاد خدمت امام، امام بهش می فرماید هر جا که بودی تا حالا همونجا برو، من آدمی هستم گرفتار هستم نمی رسم به تو، و بعد این حالتی پیدا می کند که اساسا از خواب و خوراک می ماند، دیگه به درس مالک ابن انس هم نمی رود، متوسل می شود، به حضرت رسول متوسل می شود، دعاها می کند تا بار دیگر امام صادق بهش اجازه می دهد. میگه چی میخوای تو اینقدر دنبال ما رو گرفتی؟ یا رسول الله از اون علمهای حقیقی و واقعی میخوام. فرمود استفهم الله یفهم که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. فرمود ای مرد اون علمی که تو میخواهی بی خود دنبال این معلم و اون معلم میری، این را از خدا بخواه، از راه عبودیت تحصیل بکن، خودت درست کن، خودت تصفیه بکن، اون حقیقت اون نوری که تو میخوای برات پیدا میشه. فقط یک سلسله دستورها برای تهذیب نفس و تصفیه قلب بهش داد و گفت بفرمایید برید فی امان الله. این یک راه. نهج البلاغه، در نهج البلاغه مطالبی که مربوط به این قضیه باشه زیاد است. یه جمله ای دارد امیرالمؤمنین بسیار بسیار پرارزش است، بسیار بسیار، و شاید چنین جمله ای احدی تا کنون نگفته باشد راجع به راز بعثت انبیا، که انبیا آمدن چه بکنند. بفرماید فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیا اهل یستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم بالتبلیغ و یسیرو لهم دفائن العقول. این جمله آخر، خدا چرا پیامبران را فرستاد، اون یکی بعد از اون یکی، این یکی بعد از اون یکی، چرا فرستاد؟ میگه یکی از علل فرستادن انبیا این است که گنجهایی که در عقول مردم پنهان است و گرد و غبارها روی اون گنجها رو گرفته است و مردم خودشون بیخبرن از اون گنجها، مثل آدمی که توی خانه خودش، در اتاق خودش، در زیر پای خودش گنج دارد و خودش بیخبر است. پیغمبران آمدن گردها، خاکها رو از روی این گنجها برطرف کنن و گنجی که در باطن عقل مردم هست اون رو بیرون بکشن به مردم ارائه بدن. راه دیگر برای خداشناسی این است که مردم را به عجایب خلقت و نظام کائنات آشنا بکنیم، که ببینید در قرآن کریم از این راه زیاد سیر شده، زیاد. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يا في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آیاتی که در این زمینه هست در قرآن بسیار زیاد است. یعنی چه؟ یعنی خلقت خدا کار خداست، هر کسی را از طریق کارش، از طریق صنعش خوب میشه شناخت. صنع هر کسی، مصنوع هر کسی در حد خودش ارائه دهنده صفات اوست، ارائه دهنده کمالات اوست. شما سعدی را از چرا میشناسید؟ چرا شما به سعدی ارادت دارید؟ از کجا شما میدونید سعدی با ذوق‌ترین شاعر است؟ از کجا میدونید که سعدی بسیار مثلا شاعر مطلعی هم بوده است، یا مولوی مثلا؟ از کجا؟ مگر شما تو مغز سعدی راه داشتید؟ مگر از روح سعدی با خبر بودید؟ نه، ما از روح یه آدمی هم که پهلومون نشسته بی خبر هستیم. هر کسی رو که میشناسیم از راه آثارش میشناسیم. وقتی که کتاب تألیف یافته سعدی را میبینیم، گلستان را میبینیم با اون نثر زیبا و با اون شعرهای بسیار عالی، میگیم خب پس نویسنده این، پدید آورنده این مرد بسیار باذوقی بوده. این همین مطلب در باب عالم هست. یعنی شما وقتی گلستان سعدی را میبینید میگید به وجود آورنده این گلستان چقدر فوق العاده بوده. وقتی خود سعدی رو میبینید میگید به وجود آورنده سعدی چقدر فوق العاده بوده. گفت حسن اون دارد که یوسف آفرید. از این نظر تمام عالم، تمام صفحه گیتی کتاب پروردگار است.
و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. به نزد اون که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی.
خود شما یکی از کتابهای خدا هستید، خودتون مطالعه کنید، یه تصنیف از تصنیفهای خدا رو مطالعه کردید، کتابی از کتابهای خدا رو مطالعه کردید، خدا رو میشناسید. عالم رو که مطالعه کنید، زمین رو که مطالعه کنید، گیاه رو که مطالعه کنید، حیوان رو که مطالعه کنید، آسمان رو که مطالعه کنید، ستارگان رو مطالعه کنید، همه اینها کتابی از کتابهای خداست که مطالعه کردید. اصطلاحی دارن میگن کتاب آفاقی و کتاب انفسی، اصطلاح هم از خود قرآن گرفته شده است، همین آیه که عرض کردم، نه آیه دیگری است. فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. قرآن میگوید که آیه های تکوینی در زمین ما داریم، در آسمان داریم، و یک سلسله آیات ما داریم در نفس خودتون و در روح خودتون. شما اگر آیات پروردگار را میخواهید مطالعه کنید، ضرورتی ندارد که بروید مثلا فلان گیاه را حتی مطالعه کنید، خودتون هم که مطالعه بکنید کافی است. این همه یک راه است. در نهج البلاغه ما میبینیم علی علیه السلام از این راه کاملا رفته است و کاملا تشریح کرده است. گذاشته از قسمت هایی که به طور کلی مردم را دعوت می کند، در نهج البلاغه در یکی از خطبه ها یک بحث بسیار مفصلی دارد راجع به خفاش شپره. این موجود را به عنوان یک سطر از سطرهای خلقت، یک برگ از برگهای خلقت علی مطرح میکنه. میگه در خلقت این شبتره یه مقدار مطالعه کنید، دستشو ببینید، پاشو ببینید، نمیدونم فلان کارشو ببینید، فلان وضعشو ببینید، تا از اینجا بفهمید که به وجود آورنده این چی کی بوده و چی بوده. خطبه دیگری دارم در خلقت طاووس و سایر طیور، بحث مفصلی میکنه راجع به طاووس و راجع به مرغهای دیگر. در یه خطبه دیگر جراده را، ملخ را مورد بحث قرار می دهد. در یک خطبه دیگر مورچه را مورد بحث قرار می دهد. یه همون سبک قرآن است دیگه. قرآن هم از همین سبک خیلی مردم را به این سبک دعوت کرده است. قسمتی از اون چی که مربوطه به مورچه است چند جمله براتون به عنوان نمونه عرض می کنم، چون همه را که نمی شه به تفصیل گفت این قسمت براتون عرض می کنم. می فرماید به این که انظروا الی النمله، به این مورچه درباره این مورچه دقت کنید. البته در ابتدا می فرماید بله و فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق. اگر مردم در قدرت عظیم پروردگار و در نعمتهای بزرگ پروردگار فکر بکنن به راه راست میان. بعد میبیند، بعد چند جمله میرسد به اینجا، انظروا الى النملة في صغر جثتها و لطافة هيئتها. همین مورچه، این مورچه ای که همه جا هست، تو خونه هم پیدا میشه، تو صحرا هم پیدا میشه، اینقدر هم زیاده. این مورچه کوچک، في صغر جثتها و لطافة هيئتها، و اون اندام نازکش، و همه کمرش چقدر است، دست و پاش به چه نازکی، شاخکاش به چه نازکیش، او گردنش چقدر لطیف است. لا تکاد تنال به لحظ البصر، اینقدر کوچیکه که آدم باید بگرده تا از روی زمین پیداش بکند. کیف دبت علی ارضها و ثبت علی رزقها. میگه همین موجود به این کوچولی رو ببین، همین موجود به این کوچولی ببین چقدر عشق در این وجود داره، چقدر میل در این وجود دارد، چقدر شور و نشاط زندگی در این وجود دارد، چگونه این در روی زمین می جنبد با این دقت و چگونه عشق می ورزد به زندگی خودش، به روزی خودش،
چه نشاطی برای زندگی داره این موجود کوچک. و سبت علا رزقها، عشق میورزد که دنبال روزی برود. مور ضرب المثل شده برای یک موجود فعال که وقت خودش به بیهودگی نمیگذراند، ذخیره میکنه برای آینده خودش. تنقل الحبت الى جهرها و تعدها فی مستقرها، دانه ها را از گوشه به کنار جمع میکنه، تو سوراخش میبرد، بعد نه این که اونجا بریزه، همینجور آمادش میکند، میفهمد که اینا را باید انبار بکند و اگر همینجور بریزد میپوسد، بعد به دردش نمیخورد. این را به یه شکل معینی، به شکل سیلوهایی که بشر از روی دقت اینها را میسازند که این دانه ها خراب نشود، فاسد نشود، همین کار میکنند. که چیزها علما در این زمینه نوشتن، از جمله نوشتن که این دانه های گندم را دونیم میکنه این حیوان، چون میداند اگر همونجور سالم باشد سبز میشود، دونیم میکند که دیگه سبز نشود، و کارهای دیگری که میکند. علی همینقدر اشاره میکند، تعدها فی مستقرها، در او انبارش، در جایگاهش ایرا آمادش میکنه برای باقی موندن، همینجوری نمیریزدش. تجمع فی حرها لبردها و فی ورودها لصدرها، تابستان که شد تو فکر زمستانش هستا، از تابستان فکر میکنه که زمستان پیش میاد. زمستان اگر آمد برف و باران پیش میاد، اگر برف و باران پیش آمد من دیگه نمیتونم از این سوراخم برم بیام بیرون برای خودم مثلا و برای بچه هام آذوقه تهیه کنم. پس در تابستان که امکان این کار هست ما آذوقه رو تهیه بکنیم، چون زمستان به فکرش میکنه که در آینده هست. ولو فکرت فی مجاری اکلها فی علوها و سفلها، میگه فکر کن آخه یه حیوان غذا میخورد، همه گردن او چقدر است، همه اون مجراهایی که ما که با این اندام هستیم به این نسبت تقریبا میشه حساب کرد، ما با این اندام که هستیم غذا میخوریم، اون مجاری غذا در وجود ما چقدر است، مثلا راه حلق ما، راه میری ما نسبت به اندام ما چقدر است. این حیوان با اون اندام کوچکش مجاری عقلش، از اونجا که غذا را پایین میدهد، مجاری عقل یعنی اونجا که غذا را پایین میدهد، اونجا که غذا را هضم میبرد، اونجا که به هضم دوم میبرد، اونجا که به هضم سوم و چهارم اگر داره که من دیگه نمیدونم چی هست، بالاخره این همین غذایی که میخورد در یک دستگاه‌های بسیار بسیار دقیقی این غذاها را وارد میکند، هضم میکند، از این مجرا به اون مجرا میبرد، از این مجرا به اون مجرا میبرد و از اون مجرا به اون مجرا. میگه این همه اندامی این چقدر است، این چقدر باید دستگاه ها ظریف باشد در داخل وجود این حیوان که بتواند غذا بخوره، و خیلی هم خوبم غذا میخوره. و ما فی الجوف من شراسیف بطنها، حساب بکن این شکمش و اون مثلا چیزهایی که به منزله دنده شمرده می شود و سرهای دنده شمرده می شود که جلوی شکمش گرفته. و ما فی الرأس من عینها، فکر کن که این حیوان در سرش چشم دارد. بعضی مدعی هستن یک معجزات امیرالمومنین است، چون مورچه را از قدیم الایام معتقد نبودن که چشم دارد. خیلی معذرت میخوام، اگرچه شوخی سال عرض میکنم، یه نیمشعر معروفی هم هست، میگن که چشم مور و پای مار و نون ملا کس ندید. این برای اینه که میگفتن چشم مورچه را کسی تا کنه ندیده است. امیرالمومنین میفرماید چشم این در سرش است این حیوان. اخیران ثابت شده است که در سر این یه دستگاهی هست که امواج رو پخش میکند و امواج رو میگیرد. به این با همین شاخکهایی که روی سرش دارد از غذای اطلاع پیدا میکند، کار چشم رو مثلا برای این حیوان میکند. و اذنها ها، گوشش هم میفرماید در سرش هست، که شاید مسئله گوشش به اون اشاره به همون شاخکش باشد. اگر اینها را دقت بکنید، لقویت منها عجبا و لقیت من وصفها تعبا، اون وقت به شگفت میمانی. ولو ضربت فی مذاهب فکر فی مذاهب فکرک لتبلغ غایاته ما دلت کدلاله الا علی ان فاطر النملته و فاطر النخله لدقیق تفصیل کل شیء و غامد اختلاف کل حی و مل جلیل و اللطیف و الصغیر و الخفیف و القوی و الضعیف و فی خلقه الا سوا. اگر تو درست فکر کنی، اگر در راه های فکر خودت قدم برداری برای این که به آخرین درجه فکرت برسی، اون وقت میبینی که راه ها همه تو را منتهی میکنه به خدا. اون وقت خدا را میشناسی، اون وقت میفهمی که اونی که این مورچه را خلق کرده است همان است که این درخت تناور خرما را مثلا خلق کرده است. این به عنوان یه نمونه کوچکی بود که خواستم براتون عرض بکنم راجع به این که علی در سوق دادن مردم به توحید از راه مطالعه در خلقت چگونه عمل کرده. اما راه دیگر، راه سوم، ببینید آقا تفاوت یه مردی مانند علی با افراد عادی در همینجا روشن می شود. ما بسیاری از افراد رو میبینیم میگن آقا خدا را اگه میخوای بشناسی فقط از راه دلت مگه بشناسی، دیگه باقی دیگر رو بلش کن، مگر بویی از عشق مستد کند طلبکار عهد الستد کند. علی اون راه رو میگه ولی این راه دیگر رو منکر نمیشه. بعضی ها اخیراً مخصوصا پیدا شدن و مدعی هستن که آقا میگن دیگه راه قرآن ما پیدا کردیم در خداشناسی، راه قرآن فقط و فقط این است که بشر را از طریق خلقت سوق بدیم به خدا، دیگه راه دیگری وجود نداره، دیگه باقی دیگر راه ها همه خیال است، همه وهم است، همه چنین است، همه چنان. این هم اشتباه است و اشتباه بسیار بزرگی هم هست. راه خلقت یکی از راه هاست، نه راه منحصر. و تازه راه خلقت اولین منزل است، یک منزلی است که انسان را همین مقدار فقط قدرت دارد که انسان را از طبیعت متوجه ما ورای طبیعت می کند. همینقدر انسان را آگاه می کند که این عالم طبیعت مخلوق است، عالم طبیعت مربوب است. یه قدرت دیگری هست، یه قدرت حکیمی هست که این عالم طبیعت رو دارد میچرخاند و میگرداند. همونطوری که ابراهیم خلیل هم قرآن نقل میکند، فلما ما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما ما افل قال انی لا احب الافلین تا آخرش. ولی قرآن که به این قناعت نکرده است. اگر ما منحصر بدانیم راه معرفت پروردگار را به راه خلقت، اطلاعات ما، معارف ما در باب توحید و خدا فوق العاده محدود است و بلکه ناقص است. نه تنها محدود، ناقص است. چطور؟ برای یک، اولین مسئله ای که در باب خدا مطرح است مسئله یگانگی. خیلی خوب، ما از راه خلقت چی میفهمیم؟ از راه خلقت همین قد میفهمیم که طبیعت به خود واگذار نیست، طبیعت مسخر است. قوه یا قوه های از شاعر، حکیم، علیم، دانا که طبیعت رو تدبیر میکند. حالا اون قوهی که تسخیر میکنه طبیعت را و تدبیر میکنه طبیعت را و نظام داده به خلقت، اون قوه یکیست یا دوتا یا پنجتا یا هزار تا یا صدها هزار تا؟ اون دیگه از کجا میشه فهمید؟ اون یه راه دیگری داره، قرآن هم راه دیگری پی کرده. اونجا هست که دیگه فقط و فقط راه عقل است، راه فکر است، راه محاسبات است، راه تجزیه و تحلیل عقلانی و فلسفی است. قرآن هم با کمال صراحت یک قیاس استدلالی فلسفی اقامه بکند. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که ازش به برهان تمانوع تعبیر میکنند. بعد هم ما در باب خدا باید معتقد باشیم و هو به کل شیء علیم، به همه چیز علیم است. از کجا میتونیم بفهمیم به همه چیز علیم است؟ ما به خلقت مطالعه میکنیم بفهمیم اون کسی که اینها را خلق کرده بی اینها علیم بوده، اون کسی که اینها را خلق کرده بی اینها قدیر بوده است. اما اینطور که بتونیم حکم بکنیم خدا به همه چیز داناست، لا یعزب عن علمه مثقال ذره، چیکار بکنیم؟ یا باید بگیم این دیگه تعبد است، به ما گفتن اینجوری ما هم قبول میکنیم ولی خودمون نمیفهمیم. اما خودمون بخویم بفهمیم راه دیگری باید پیدا کنیم. و هو على كل شيء قدير، به چه دلیل على كل شيء قدير؟ یا باید بگیم که خب به ما انبیا گفتن و هو على كل شيء قدير ما قبول کردیم، به الا اگر بخویم خدا را بشناسیم به این صفت که و هو على كل شيء قدير، دیگه از این راه نمیشه رفت. یعنی این راه تا یه مرحله ما رو میرسونه، به اون مرحله که رسیدیم مرکب رو باید عوض کنیم، وسیله رو باید عوض کنیم. این فقط وسیله بسیار خوبی، مرکب بسیار خوبی تا ما را تا سرمنزل ماوراء طبیعت برساند، همینقدر ما را برساند به اونجا. آقا ما را از مادی بودن و انکار ماوراء طبیعت به طور کلی بودن کردن، از این ما را خارج کند. اما در عالم معارف الهی اون چیزهایی که قرآن بیان کرده است و توصیف کرده، له الاسماء الحسنى والامثال العليا، را اگر بخویم معرفت پیدا کنیم، یعنی بخویم بفهمیم، نه اینکه بخویم تقلیدن و تعبدن بپذیریم که معناش رو نمیفهمیم چه چیزی هست یا نیست. مثل که بسیاری از علما، بعضی از علما گفتن، از علمای بزرگ هم گفتن، حتی گفتن ما در باب علیاذ بالله وحدت خداوند هم ما دلیلی نداریم، چون پیغمبران گفتن یه خدا بیشتر نداریم، ما میگیم یه خدا بیشتر نداریم. ولی علی عزیز بالله چین حرفی را بشه زد. در اینجا که میبینیم علی غوغا کرده، غوغا کرده، خدا میدونه. در تجزیه و تحلیل مسائل ماوراء طبیعی نهج البلاغه در جهان نظیر ندارد. میگویم بعض وقتشم بیرون میام، نه تا زمان نهج البلاغه، یعنی مکتبهای علمی و فلسفی و الهی که در جهان بوده، در یونان بوده، در اسکندریه بوده، کم و بیش در هند بوده، در چین بوده، در اونجور جهان، و نه حتی در زمانهای بعد از علی تا چندین قرن بعد از علی. و اگر این معارف در جهان بست پیدا کرده است تا حدودی، از برکت شخص علی ابن ابی طالب بوده، یعنی به دست حکما و فلاسفه این معارف نشر پیدا کرده که خودشون اقرار میکنن، اعتراف میکنن که ما از مکتب علی آموختیم. خدا رحمت کند صدر المتعلقین شیرازی را که قهرمان بزرگ این کار، این مرد بزرگ است. این مرد، مرد بی نظیری در جهان، مانند این شخص ده، البته در رشته خودش یه آدم یک بعدی است، یه آدم یک جهتی در اون رشته خودش که معارف الهی و ماوراء طبیعی باشد. بگذریم از افرادی که معید من عند الله بودن، معصومین، از اونها که بگذریم دیگه، قطعا این مرد نظیر نداشته. من نمیفهمم این آدم هایی که میگن آقا ما فقط همینقدر مکلفیم که خلقت مطالعه بکنیم، دیگه در ما برای اینها حق نداریم بحث بکنیم، پس علی چی میگه در نهج البلاغه؟ این جور مسائل رو تجزیه و تحلیل میکنه به جوری که یه عده‌ای آمدن گفتن آقا پس این نهج البلاغه از علی نیست، مگر اون عهد و زمان. مثل احمد امین مصری میگه آقا اون عهد و زمان قدرت نداشته چنین کلماتی بگوید، حتما اینها باید بعدها که فلسفه در دنیای اسلام آمده است اینها پیدا شده باشه. اصلا یعنی به این تعبیر میگه، چون چی خودی به اصطلاح امروز مثل این علمای جامعه شناسا که همه مسائل را میخوان با همین علل عادی اجتماعی تحلیل بکنه، میگه اصلا محیط اون روز ایجاب نمیکرده که چنین سخنی پیدا بشه از این قبیل، اول الدین معرفته و کمال و معرفت تصدیق به و کمال و تصدیق به توحید و کمال و توحید الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفت بعد فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه و من قرنه فقط فناه و من فناه فقط جزه. یا استدلال 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 یک عقل حکیمانه بسیار بسیار قوی به نیروان میگن اینا نمیتونه بارو اون زمان باشه. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی میفرمود بسیار خوب بگید مال اون زمان نیست، ولی این قبول دارید که از زمان سید رضی به این طرف که نهج البلاغه متواتر است، پس لاقل باید مال قبل از زمان سید رضی باشد یا زمان سید رضی. اینو بگی میگه ما میریم تا زمان سید رضی. در زمان سید رضی خود سید رضی مرد ادیبی بیش نبوده است، برادر بزرگواری دارد به نام سید مرتضی، متکلم هم هست. کلمات سید مرتضی رو میاریم، استدلال های سید مرتضی که قهرمان کلام بود در زمان خودش میاریم، میگذاریم ما در مقابل این کلماتی که سید رضی نقل کرده است از امیرالمومنین، ببینیم از اینا به هم دیگر میخونه. نه معاصر است با بو علی سینا، با اینکه بو علی سینا در معارف الهیات بالمعنی الاخص نسبت به فارابی و با فارابی نسبت به ارسطو بسیار جلو آورده بودند، اصلا در زمان یونانی ها در مسائل علم الهی بالمعنی الاخص بحثی نبوده است. یه محرک اولی ارسطو میشناخت و بیش از محرک اول هم چیز عقلش بهش نمیرسید. این کلمات بو علی سینا، وقتی که ما بو علی سینا که در قله علم الهی زمان خودش واقع شده بود، وقتی که ما اونها را در مقابل این کلمات میگذاریم، میبینیم اصلا مفاهیمی که در کلمات علی است در کلمات بو علی سینا پیدا نیست، پس چطور میتونیم بگیم یه آدمی پیدا شده اینها را از علم و فلسفه زمان خودش اقتباس کرده؟ این علم و فلسفه اون زمان را ما میشناسیم، در علم و فلسفه اون زمان این مفاهیم وجود نداشته است. و حتی امثال بو علی سینا را ما میبینیم با بو سید ابوالخیر در فهم کلمات علی ابن ابی طالب به یک دیگر مراجعه میکنن که مقصود چیست. این جلسه چندون تناسبی ندارد که بخوام عرض کنم قسمت هایی را از کلمات امیرالمومنین و موضوعاتش عرض بکنم، یعنی از سطح این جلسات بالاست. شاید اغلب حرفایی که من در این چند شب گفتم یه خود سنگین بود برای مستمعین، ولی برای اینکه اشاره ای کرده باشم به بعضی مسائل عرض میکنم که یه عده مفاهیم و معانی هست در نهج البلاغه که به طور قطع و یقین نه تا زمان سید رضی، نه تا زمان خود امیرالمومنین، نه تا زمان سید رضی، تا حدود 1000 سال بعد از او هم اینها در علم و فلسفه بشری وارد نشده بود، از جمله مسائلی که مربوط به احاطه ذات پروردگار است و اشیاء، یعنی رابطه پروردگار و اشیاء که چجوری است، و اینها از مختصات امیرالمومنین است که به این تعبیرات گفته است ما کل شیء الا بمقارنه و غیر کل شیء الا بمزایله، با اشیاء است و بیرون از اشیاء است، هم با اشیاء است و هم خارج از اشیاء. علی نه خدا را حلول در اشیاء میدوند و نه خدا را بیرون از اشیاء میدونه، همیشه این مطلب رو توصیف میکنه. لیس عن الاشیاء بخارج ولا فیها بوالج، خدا از اشیاء بیرون نیست ولی در اشیاء هم مثل یه جسمی که وارد جسم دیگر میشود اونجور هم وارد نیست. اونجور هم اشتباه نکنید. سبق فی العلوه فلا شیء اعلا منه و قرب فی الدنو فلا شیء اقرب منه، از خدا دورتر و بالاتر چیزی نیست، از خدا نزدیکتر و باز به اشیاء چیزی نیست. لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو کائن و لم ینع عنها فیقال هو منها بائن، که باز هم جمله های هست در اینجا که وقت چون میگذره دیگه عرض نمی کنم، فایده هم ندارد. یکی دیگه از مسائلی که از مختصات امیرالمومنین است در علم الهی و بعد به وسیله علما و عرفا و حکمای اسلامی قرنها بعد وارد فلسفه شد، مسئله وحدت باری تعالی است که چگونه وحدتی است. البته این از قرآن هم استنباط می شود، ولی استنباطی که تا آدم آشنا به مکتب علی نباشه نمیتونه از قرآنش هم استنباط بکند. ولی علی است که تفسیر کرده قرآن رو، کاملا تفسیر کرده. مثلا درباره خدا اینجور میگه: کل مصمم بالوحدت غیره قلیل. میگه خدا یکیست، سایر اشیا هم یکی هستن، اما یکی های دیگر به جوریست که چون یکیست کم است. خدا یکیست که در عین اینکه یکیست کم نیست، متصف به قلت نمی شود. یعنی این وحدت از نوع اون وحدت نیست. بعدها علما آمدن نوعی وحدت کشف کردن که اسمشو گذاشتن وحدت حقه حقیقی. یه الهام بخشش همین جمله در نهج البلاغه این تعبیر زیاد پیدا می شود: واحدون لا به تعبیر عدد. خدا یکیست، اما خیال نکنی یکیست که در اعداد شما می شناسید. اون یکی است که در علم عدد و ریاضیات میشناسید، اونجور یکی نیست. خدا وحدتش وحدت عددی نیست. شما این رو کجا میتونید پیدا کنید؟ لا یشمل به حد ولا یحسب به حد. اینم باز در همین زمینه. مسئله دیگری که باز در این کتاب مطرح است راجع به اولیت پروردگار و آخریت پروردگار و ظاهریت او و باطنیت او، عجیب از غوغاست. الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالا فيكون اولا قبل ان يكون اخرا ويكون ظاهرا قبل ان يكون باطنا. يا صاحب الحمد لله الذي الحمد لله الاول فلا شيء قبله والاخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الاول قبل كل شيء والاخر بعد كل الاول قبل كل اول والاخر بعد كل اخر. به اولیته وجب الله اول له و به آخریته وجب الله آخر له و امثال اینها که باز در این زمینه ها ما زیاد داریم. در ظاهریت و باطنیتش: کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر. که همه اینها احتیاج به شعرهای خیلی زیاد دارد، اون هم در مدرسه ای که آماده باشد برای آموختن علم الهی. در صفات سلبیه پروردگار، اون چیزایی که از پروردگار باید سلب کند، او هم باز داستانی دارد و داستان بسیار مفصلی دارد که قسمت‌های زیادی هم من اینجا نوشتم، دیگه نمیخوام وقت شما را بیش از این بگیرم در این زمینه ها. فقط یه مطلب رو میخوام براتون اشاره بکنم به اون اینه. من در مطالعاتی که کردم در فلسفه های جهانی و فلسفه های اروپایی بالخصوص، یعنی فلسفه هایی که درباره مسئله الهیت و مادیت بحث کردن، گیرهایی که من در فلسفه اروپا دیدم، مشکلاتی که در فلسفه الهی و اروپایی دیدم، همون مشکلاتی که نتونستن حل بکنن و منجر شد کم کم، یعنی نارسایی هایی که در مفاهیم فلسفی اروپایی بود که بعد یکی از علل این شد که ماتریالیزم در اروپا پیدا شد، به عقیده من عدم آشنایی به همین مفاهیمی است که در نهج البلاغه مطرح. اگر سایه نهج البلاغه در اروپا هم بود و اگر در اروپا هم در سایه نهج البلاغه صدر المتعلین هایی میتونستن پیدا بشن، هرگز ماتریالیزم در اروپا به صورت یک مکتب به وجود نمی‌آمد. ما وقتی که در برهانهای توحیدی اروپایی ها از سنت آنسلمی که یک کشیش بوده و خیلی هم براش فوق‌العادگی قائل هستن، تا به دکارت میرسیم، همون برهان وجودی اون تا میرسه به دست دکارت، تا به لایبنیتس میرسیم، به هگل میرسیم، به کانت میرسیم، میبینیم اینها در یه مسائلی دارن گیج میخورن که در فلسفه اسلامی این مسائل همه حل شده است. اما البته فلسفه اسلامی بعد از ابن سینا رو میگم، چون تا حدود ابن سینا یه ترجمه های ناقصی در اروپا بوده است که من معتقدم ناقص بوده و دلایلی دارم که ناقص بوده است. ولی از ابن سینا به بعد که اینا به کلی از عرفان و فلسفه اسلامی خبردار نیستن. مشکلاتی که اونها دارن مثلا در باب وجود مطلق، من میبینم مثلا هگل یه حرفهایی راجع به وجود مطلق میگه که فوق العاده پرت است از مرحله. به اینها در حکمت اسلامی قبلا طرح شده است و 100% حل شده است و در اون جایی از حکمت اسلامی اینها حل شده است که پرتوی از بیانات علی ابن ابی طالب و از نهج البلاغه تابیده بوده است در اونها. حقیقت مطلب اگر بخواهید، معارف الهی در دنیا منحصر به قرآن و قرآن را هم منحصراً علی شارحش هست و هر کسی در این معارف به جایی رسیده است از راه شاگردی علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیده است و نه از راه دیگر. از اینجا ما میفهمیم که چه وظیفه بزرگی ما داریم در مقابل جهان، چه رسالت بزرگی ما داریم در مقابل جهان. ما باید اینها را کوشش بکنیم به هر زبان که هست به جهان افهام بکنیم. بو علی سینا جمله ای دارد راجع به امیرالمومنین که جمله شیرینی هم هست، میگه و کان علی بین اصحاب محمد کل معبول بین المحسوس. تعبیر فیلسوفانه، از نظر فیلسوف محسوسات یه ردیفن، معقولات در یک ردیف خیلی خیلی بالاتری هستن. میگه علی در میان اصحاب پیغمبر مثل یه معقول بود که در میان یک عده محسوس واقع شده باشه، مثل یه عقل مجرد بود که در میان یک سلسله امور مادی قرار گرفته باشد. ابن عبدالحدید در مقدمه شرح نهج البلاغه بسیار بیان خوبی دارد در این که تمام سلسله های علمی و فکری و حرکت های عقلی و معنوی که در جهان اسلام پیدا شد سر سلسله اینها شخص شخیص علی ابن ابی طالب علیه السلام است. خب امشب دیگه باز عرایض خودم را همینجا ختم میکنم. فردا شب یک فصل دیگری از فصلهای مربوط به نهج البلاغه را که هنوز تصمیم نگرفتم کدام یکی از فصلهاش را انتخاب بکنم، چون فصلهای زیاد دیگری هست که قابل صحبت کردن و بحث کردن است، فردا شب انشاءالله آخرین فصلی که من باید بحث بکنم بحث میکنم. دیگه پنج شب من به پایان میرسد. از شب بعد جناب آقای قفوری شما را مستفیض خواهند کرد. دیگه از این حرفهای قلم و سلمبهی که ممکن است در این شبها سرتون گیج کرده باشد قطعا نخواهید شنید.